موج FM ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده و امیدواریم صبح خوبی رو داشته باشید. خوش آمدید به روز پنجشنبه چهارم دی ماه 1404، چهار رجب 1447 و 25 دسامبر 2025 میلادی. انشالله که این صبح پنجشنبه برای شما سرشار از دلخوشی، سرشار از سلامتی و برکت و فراوانی باشه و امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشی. در خدمت شما هستیم با افتخار به اتفاق همکارانم در این بخش تا ساعت 14 و برنامه هایی که از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. امروز روز بزرگداشت پدر شعر فارسی رودکی هست که این روز رو خدمت شما تبریک میگیم و گرامی میداریم این روز رو. یکی از ابیات رودکی، شاعر گرانقدر کشورمون، اینطور گفته: هر که نامخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد زهی چاموزگار. انشالله که قدر فرصت‌های زندگیمون رو بدونیم، قدردان باشیم و به زیبایی استفاده کنیم. امیدوارم که لحظه هاتون بخیر و خوشی باشه. امیدوارم هر کسب و کاری که دارید، هر حرفه‌ای که دارید و از همین امروز قرار شروعش بکنید یا همین الان سر کار هستین، کسی که شیفت شب بودن و دارن برمیگردن به منزلشون، الهی که امروز براتون پر از دلخوشی باشه، پر از برکت باشه، الهی که سفره هاتون همیشه گسترده باشه به زیبایی. انشالله که برنامه‌ریزی بفرمایید و امروز این برنامه ها را از رادیو اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. بعد از عرایز بنده که ساعت پخش برنامه های رادیو اقتصاد رو خدمت شما عرض میکنم، برنامه نبض تولید رو خواهید شنید. ساعت 6:30 برنامه صبحگاهی سکه صبح تقدیمتون میشه. ثروت خاموش عنوان دیگر برنامه‌ای که ساعت 8 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اول ایمنی، این هم عنوان دیگر برنامه‌ای که ساعت 9 میشنوید. 9:15 آن روی سکه، 9:30 برنامه اوصاف الاصناف رو میشنوید که به پیشینه مشاغل میپردازه. ساعت 10 اقتصاد جهان تقدیمتون خواهد شد. آفرین بانو عنوان دیگر برنامه‌ای که ساعت 11 از رادیو اقتصاد میشنوید، 11:30 دقیقه کتاب بازار رو خواهید شنید و مسجد بازار 11:35 دقیقه خواهد بود، از حجره تا خاکریز 12:30 دقیقه و آخرین برنامه در این بخش تکرار برنامه رهیافته که ساعت 13 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. متشکریم از همراهی شما، ازتون دعوت میکنیم اولین برنامه رو بشنوید، نبض تولید.
نبض تولید.
نوآوری که وارد ایران بشیم از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه، کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض تولید.
شعار سرمایه گذاری برای تولید یک راهبرد کلان اقتصادی است که بر سرمایه گذاری مولد تاکید دارد. در نظریه های اقتصادی سرمایه گذاری به عنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اشتغال زایی شناخته می شود. سرمایه گذاری برای تولید یعنی تخصیص منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک در بخش های واقعی اقتصاد، نه در بازارهای غیر مولد مانند ارز، طلا، مستغلات و یا اقدامات سفت بازانه. عزیزی، کارشناس اقتصادی:
ما باید ابزارهای بخش مولد ایجاد کنیم. شما الان فرض کنید صادرات نفت و گاز و برق ما میتونه بخشش توسط بخش خصوصی انجام بشه. ما حتی بعضا صادرات داریم که چون دولتی انجام میدیم به خاطر تحریم نمیتونیم پولمونو برگردونیم. این دولت خودش داره صادر میکنه، پولش هم نمیتونه برگردونه. خب اینو بدید بخش خصوصی که هم میتونه پولشو برگردونه و هم این که اجازه بدید مردم سرمایه های خوردشونو بیارن در این حوزه. خب قیمت اینم با عرض افزایش پیدا میکنه، پس عامل تورم نمیشه. خب ما این همه فرصت داریم در حوزه های مختلفمون که میتونیم این رو بیان اجازه بدیم که این کار انجام بشه. نه اساسا قانون وجود داره که باید این کار انجام بشه، ولی دولت امکانشو ایجاد نمیکنه. یعنی مسئله اینه، ما به هر حال اگه در دنیا میبینیم که مقرراتی هم هست که به صورت سلبی میان مالیات میگذارن، ولی ابتدا مدن ایجابیش هم، یعنی هر لا الهی الا اللهی داره، ما ابتدا باید ایجابی اون فضایی رو ایجاد کنیم. در خیلی کشورها تازه این تورم هم ندارن، ولی باز میان چیکار میکنن؟ فضایی رو ایجاد میکنن که مردم برن سرمایه گذاری کنن، ابزار مالی متعدد. ما در این زمینه خیلی ضعیف هستیم و از اون طرف خب تحرم هم که داریم. حالا هر چقدر ما بیم، بله ما مالیات بر عاید سرمایه خوبه، همین هم باید ایجاد کنیم، ولی به هر حال تا راه های جایگزین رو هم ایجاد نکنیم برای سرمایه گذاری، عملا اون مسئله اتفاق نمیفته.
محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران:
معتقد هستم که ما در خصوص این موضوع از سال گذشته و سنوات گذشته اقدام کردیم. عملا آنچه که در اسفند ماه اتفاق افتاد، مثلا در حوزه همین سیستم های در واقع تجزیه هوشمند محصولات، سرمایه گذاری بخش خصوصی است. ما به صورت خرید خدمت این موضوعات رو انجام میدیم، یا سرویس هایی که با همکاری در حوزه صندوق های هوشمند توزیع اتفاق افتاد، باز 100% سرمایه گذاری بخش خصوصی است. و مدل های همکاری یکی از کارهایی که واقعا شرکت ملی پست شروع کرده و حتما این رو به عنوان یک به قول معروف هدف استراتژیک دنبال میکنه، تغییر مدل های کسب و کاری است. این رویکرد هایی که معمولا به دلیل پیچیدگی های قوانین و مقررات و محدودیت هایی که بدنی دولتی داره، در تعامل با بخش خصوصی در توسعه کسب و کار چالش های زیادی وجود داره. این محدودیت های قوانین و مقررات و تعابیر و تفاصیلی که صورت میگیره اجازه در واقع تغییرات مدل های کسب و کاری و درآمدی رو یه مقداری در واقع ریسک توی این حوزه و در مسائل اجراییش رو میگیره و معمولا چون مشمول زمان میشه، خود بخش خصوصی هم توی این حوزه رغبت لازم رو نداره، میاد در واقع هزینه فرصت رو از دست میده. اما این اقدام شکل گرفته. ما در واقع لایه مربوط به شبکه‌های توزیع هم به دلیل محدودیت‌های باز متاسفانه در حوزه منابع انسانی شاید نزدیک به 20 سال هست که هیچ جذب جدیدی در داخل شرکت ملی پست اجازه و مجوزش رو نداشتیم و خب اینا چالش و انباشت کهنسالی نیروهای داخل شرکت پست رو هم به دنبال داشته و خب ما این رو هم به عنوان یک مسئله بسیار مهم واقعا پیش رو داریم. اما ما در حوزه شبکه‌های حمل و نقل، شبکه‌های توزیع هم باز سرمایه گذاری بخش خصوصی رو داریم و میایم خرید خدمت میکنیم در لایه‌های مختلف. در حوزه روستاها که سالیان در واقع زیادی است، ما امروز شاید بیشتر از 5000 نفر نمایندگی روستایی دارند توی حوزه فعالیت‌های در واقع خدمات پستی در نقاط روستایی دارن فعالیت می‌کنند. اونجا البته واقعا سرمایه‌گذاری بخش دولتی مهمه. یکی از کارهای بزرگی هم که ما پارسال انجام دادیم این بود که در واقع نمایندگی‌های روستایی رو مجهز کردیم، یک سطح قابل قبولی بر اساس در واقع کمکی که اتحادیه پستی جهانی کرده بود به دستگاه‌های و گوشی‌های هوشمند موبایل که بتونیم شبکه توزیع روستا رو بهینه کنیم. اما عرضم اینه که اونجا هم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. به نظر میرسه شاید در واقع من و عزیزان دیگه مدیران محترم در شرکت ملی پست اونقدر که باید و شاید روی این مدل ها و در واقع اتفاقاتی که افتاده خوب نتونستند تبیین بکنن موضوع رو. بنابراین این رویکرد در پست بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. ما حتما و حتما تمام در واقع نگاهمون رو در مسیر تعالی پست کشور با استفاده از سیاست‌های کلان کشور که حالا دولت ترسیم می‌کنه، مقام معظم رهبری در واقع تدوین می‌کنند، پیش رو خواهیم داشت و امیدواریم حالا با توجه به تجارب موفقی که بخش‌های خصوصی با پست داشتند به نسبت در واقع رسیدن به یک کسب و کار اجرایی بتونیم این فضا رو، یه مقدماتی هم نیاز داره، واقعا نرخ خدمات پستی خیلی پایینه و خب همین باعث میشه که انگیزه بخش خصوصی هم برای این حوزه از در واقع سرمایه گذاری بیاد پایین. اما تمام تلاشمون رو میکنیم این رویکرد در واقع در بخش های مختلف فرآیندهای عملیات پستی توسعه پیدا کنه.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه. لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارند یا توانایی سرمایه گذاری ندارند، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اونجایی که مردم نمیان دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
در سرمایه گذاری برای تولید مدل‌های مختلفی با توجه به حوزه مربوطه وجود دارد، اما سرمایه‌گذاری برای تولید را می‌توان در سه مدل اصلی در نظر گرفت. 1. سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی که شامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زیرساخت‌های تولیدی، کارخانه‌ها و صنایع مختلف است، مثل سرمایه‌گذاری در صنایع مهم و پیشران همچون پتروشیمی یا فولاد. 2. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که به جذب و ورود سرمایه خارجی برای احداث واحدهای تولیدی اشاره دارد. 3. سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نوآورانه که در دهه‌های اخیر و در بسیاری از کشورها به شدت مورد توجه قرار گرفته است در این سرمایه گذاری هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها یا همان کسب و کارهای نوپا و نوآورانه است. در کشور ما و بسیاری از کشورها توسعه شرکت‌های دانش بنیان نیازمند این نوع سرمایه گذاری است. با توجه به این سه مدل سرمایه گذاری در حوزه تولید، اولاً باید یک سیاست و برنامه ترکیبی از هر سه مدل سرمایه گذاری در تولید در دستور کار مسئولان کشورمان قرار گیرد و دوم باید حوزه‌ها و بسترهای دارای مزیت و بازدهی بالا در تولید و خدمات انتخاب و سرمایه گذاری متناسب با آن انجام شود. جمعی از تولید کنندگان:
صحبت از بیکاری هست، ولی من به عنوان کسی که 15 سال در زمینه صنعت دارم فعالیت میکنم، واقعا خیلی کم میبینم افرادی رو که بیان و درخواست کار داشته باشن از ما. خب باید ارتباط صنعت و دانشگاه قوی تر بشه، قطعا فارغ التحصیلات، یعنی این یک پل ارتباطی قوی میخوایم، یعنی ما باید یک دفتری باید داشته باشیم در دانشگاه ها که بتونه نیروی کار پس از اینکه مراحل آکادمیک و علمیشو طی کرد در دانشگاه، بلافاصله جذب بشه در شرکت های تولیدی، در شرکت های دانش بنیان، کارخانه های مواد اولیه که مسافت خیلی دوری دارن تا استان ما. ما باید به فکر راه اندازی یک سری از کارخانه های مادر باشیم در زمینه صنعت، که یکی از مشکلاتی که خیلی گریمانگیر صنعتگران استان هست از جمله کارهایی که مربوط به فلزات، آهن، ورق میشه، بتونیم این مشکل حمل و نقل و دوری رو حل کرده باشیم.
ماده اولیه ما شمشه که ما شمشو از کارخانجات زوب میخریم و اینو نورد میکنیم، تبدیل میکنیم به انواع اقسام تیراهن در سایزهای مختلف و نبشی و ناودانی در سایزهای مختلف.
من 4 سال اینجا مشغول به کارم، خیلی خوشحالم که اینجا افتتاح شده، هم چرخ صنعت در حال چرخشه، همین که خیلی از هم‌نوعان من جوونا اینجا مشغول به کارم و رزق روزیشون اینجا در میاد.
تو 3 شیفت کار میکنیم اینجا، بعد حقوق مزایمون به موقع پرداخت میشه، بعد از کارمون هم راضی هستیم.
من حدود 10 ساله تو این شرکت مشغول به کار هستم، از زمانی که کلنگ این زمین آغاز شد این شرکت، و خیلی خوشحالم که چرخ صنعت به گردش در میاد و باعث تولید در عرصه اقتصاد کشور میشه.
ما کارکنان این شرکت همه سعی تلاشمون اینه که بتونیم با تولید محصول با کیفیت بتونیم نیاز کشور رو برطرف کنیم و در صورت صادرات بتونیم با کشورهای خارجی رقابت داشته باشیم و بتونیم باعث سربلندی و سرافرازی کشورمون باشیم.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگی حرفا رو میزد؟ و امروز هم جنگ اقتصادیه. مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما هست. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید. دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم
کالای ایرانی مصرف کنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور. بعد از تامین مالی برای سرمایه گذاری در تولید، مهمترین مسئله جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور یا به بیان دیگر تشخیص مهمترین و اولویت دارترین بخش‌های تولید و صنعت کشور برای سرمایه گذاری است. به دلیل اینکه سرمایه گذاری باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نیازهای بازار داخلی و بین‌المللی باشد و اگر جانمایی خوبی برای سرمایه موجود در نظام تولید کشور صورت نگیرد، نه تنها دستاوردی کسب نخواهیم کرد، بلکه اتلاف منابع جذب شده نیز اتفاق خواهد افتاد. در واقع، برای افزایش بهره‌وری سرمایه گذاری در تولید، انتخاب صحیح محل تخصیص منابع مالی یک اقدام حیاتی است. مجید کریمی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد:
اجازه بدید که برم وارد موارد قانون بشم و بگم که سرمایه‌گذاری در تولید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در واقع به چه ترتیبی در این قانون که انصافا هم قانون مترقی است در واقع دیده شده، و بعدش هم در ادامه میگم که چه اقداماتی تا الان در واقع دولت در اجرای این قانون در نظر گرفته. ببینید، ماده 12 این قانون به مؤسسات اعتباری اجازه میده که برای مشارکت در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با ایجاد صندوق پروژه و شرکت پروژه از محل منابع خود به خصوص از محل واگذاری دارایی‌های مازاد بیاد و مشارکت کنه. خب قبلا در واقع چنین امکان قانونی برای بانک‌ها وجود نداشته و طبق در واقع این مصوبه و طبق این ماده قانونی این امکان برای اونها وجود داره که بانک‌ها در سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم از محل منابع مازاد خودشون در واقع درگیر بشن. نکته بعدی بحث نرخ در واقع صفر مالیات برای نقل و انتقال دارایی به شرکت‌های پروژه و از شرکت پروژه به مؤسسه. یعنی یک شرکت در واقع هولدینگی که میخواد شرکت پروژه تأسیس کنه و مردم رو و دارایی‌های خرد مردم رو درگیر شرکت پروژه در یک طرحی که بازدهی بالا داره و ممکنه که در واقع ارزآوری داشته باشه اونها رو درگیر کنه، دیگه نگرانی بحث مالیات در مورد اینها وجود نداشته باشه. این شرکت پروژه رو ایجاد می‌کنه، دارایی خودش که در واقع پروژه نیمه تمام هست رو به اون شرکت منتقل می‌کنه بدون اینکه در واقع مالیاتی بپردازه، و پس از اونم از در واقع شرکت پروژه به هولدینگ هم نرخ مالیات صفر داره. نرخ صفر مالیات بر درآمد سود تقسیم نشده، یعنی اگر بخواد افزایش سرمایه بده که کارهای توسعه خودش رو شرکت انجام بده، این هم دو مرتبه نرخ معاف از مالیات هست و میتونه در واقع نرخ صفر مالیات رو داشته باشه. نکته دیگه ای که توی فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود، ماده 26 و 27 این قانونه: شناسایی فرصت‌ها، بسته‌های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و تسویب اون و معرفی اون به سرمایه‌گذاران خرد، چه به صورت ملی و چه به صورت استانی، در این دو تا ماده قانونی دیده شده که آقا هم در واقع به همین مورد اشاره فرمودن. نکته بعدی در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی. یعنی اگه کسی اومد سپرده‌گذاری در واقع مؤسسات اعتباری ما کرد یا سرمایه‌گذاری در واقع مستقیم و غیر مستقیم در بورس ما، و خدمت شما عرض کنم که FDI یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم ثبت سرمایه انجام داد، اون یا حتی اومد اوراق بهاداری دولتی خرید، یا مثلا فرض کنید که اومد در واقع اوراق مشارکت در واقع ارزی و ریالی رو خرید، اینها تسهیل اعطای اقامت براش در واقع در نظر گرفته شده توی ماده 29. با توجه به شرایط تحریم، امکان ورود سرمایه خارجی از طریق ورود اسکناس، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافیه مجاز و همچنین سازوکار تئاتر که الان قانون در واقع این رو پیش بینی کرده و این امکان برای در واقع سرمایه گذاران خارجی وجود داره. امکان فایننس و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول ها در ماده 29 قانون در واقع بهش اشاره شده. اینا همه مربوط به سرمایه گذاری است و کمک دهنده به این که بتونیم انشالله امسال شهرسال رو محقق کنیم.
سرمایه همیشه وجود داره، سرمایه همیشه همه جا هست، اما سرمایه جای امن میخواد. امن رو کی ایجاد میکنه؟ دولت ها.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
اگه چنابه این کار
کارگاه روشنه و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
مسئولان کشور برای تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه باید مشوق‌های اقتصادی، انگیزه‌های پایدار و اقدامات اعتمادزا را در دستور کار خود قرار دهند. از مهمترین اقداماتی که مسئولان می‌توانند از آنها برای جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم استفاده کنند، می‌توان به ایجاد انگیزه اقتصادی، کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات مالی کم بهره و کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی، ایجاد بیمه سرمایه‌گذاری برای کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از نوسانات اقتصادی، ارائه تضامین لازم برای افزایش امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیری بازار با اجرای سیاست‌های مالی و ارزی باثبات با هدف جلوگیری از فرار سرمایه به بازارهای غیر مولد مانند ارز، طلا و املاک، تقویت و توسعه بازار سرمایه متنوع و دسترسی پذیر برای جذب سرمایه های مردم به جای هدایت آن به سمت بازارهای غیر مولد، اجرای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش آگاهی و آموزش مهارت های سرمایه گذاری و تقویت فرهنگ سرمایه گذاری مولد اشاره کرد.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
صبح همه شما بخیر باشه. ممنونیم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و همچنان با افتخار کنار